حبا لعلی و اینا بغضن یعنی شما که داری میای بیرون میگی خب این درس هم بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا این روزو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که اگر وارث محروم از ارث باشد به جهت تعهد شرعی، آیا وارث محروم از ارث به او حق فسخ معامله میت به ارث میرسد یا نه؟ خیار به او به ارث میرسد یا نه؟ یک قول این بود که مطلقا ارث نمیبرد. منظور از مطلقا هم این بود که چه در مورد چیزی که از مورث منتقل به غیر بشه و چه در مورد چیزی که به او منتقل بشه، چه فروشنده زمین باشه مثلا چه خریدار زمین باشه. اینجا یک دلیل و توجیهی برای این قول ذکر شد که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح به این توجیه و این دلیل اشکال کردند. مرحوم شیخ در جواب این ردیه‌ای که در ایضاح وارد شده بود به دفاع از این قول پرداختند که وقتی ما خیار را تجزیه و تحلیل می‌کنیم اصلا خیار یعنی یک علقه‌ای در ملک، اون ملکی که منتقل به غیر شده، یه حقیست، یک ارتباطیست بین شخص و اون ملکی که از او منتقل شده و این علقه خاصیتش اینه که میتواند اون چیزی را که از ملک این مالک اولی خارج شده دوباره به ملک او برگردان. پس خیار در واقع یعنی ملکیت تملک معوض لنفسه، یعنی این که کسی این قدرت رو داشته باشه چیزی را که از ملک او خارج شده دوباره به ملک خودش یا کسی که منصوب اوست برگردون. از این تعبیر میکنن مالکن لأن یملک، مالکیت این که بتواند مالک شود، برخورداری از این که بتواند مالک بتونه اون چیزی را که رفته برگردانه به ملک خودش. وقتی ما میگیم مثلا یک کسی خیار داره یعنی این. خب ما این رو در مورد ورثه‌ای که محروم از ارث نیستن میتونیم تطبیق کنیم. اونها این قدرت رو دارن، اون چیزی را که از ملک اونها خارج شده دوباره برگردونن به ملک خودشون. زمین که از ملک مثلا این مورث خارج شده برگردونن به ملک خودشون. اما آیا زوجه مثلا که محروم از این ارث زمینه قدرت این رو دارد که این را برگردونه به ملک خودش؟ این قدرت را ندارد. پس محصل فرمایش شیخ این شد که این علاقه، یعنی این خیار که ما میگیم یعنی همون علاقه، این علقه ای که بین خود مالک و اون چیزی که از او به دیگری منتقل شده و این اثر رو دارد که او را به ملک خود مالک برگرداند، این علقه و علاقه به کسی از ورثه منتقل می شود که او هم بتوانه این کار رو بکنه. خب وارثینی که محروم از ارثن مثل زوجه نسبت به زمین، او نمی تواند این کار رو انجام بده. این علقه برای بازگرداندن به خوده و کسی که محرومه نمیتواند این علقه به او منتقل بشه، چون این علقه برای این خاصیته و این در مورد او اصلا شدنی نیست، لذا به اون ورثه ای منتقل میشود که این محدودیت را نداشته باشد. این فرمایش مرحوم شیخ. این تطبیقشون مونده بود، بحثش هم گفته بودیم، این رو بخوانیم تا حالا ببینیم که باز همین نظر رو مرحوم شیخ دفع میکنن. و حاصله ان، حاصل این تضعیفی که ما کردیم، ان المیت انما کان له الخیار، میت برای او خیار ثابته، والعلقه خیار، والعلقه در حقیقت خیار همون علقه ایه که فی من تقل عنه، در چیزی که انتقال پیدا کرده از او، یعنی مثلا زمینی بوده فروخته، من حیثو، این علقه از چه جهته؟ این علقه بین مالک و اون چیزی که از اون منتقل شده از چه حیثیه؟ چون علقه ملکیت که نیست که، ملکیتش تمام شد. من حیثو تسلطه علا رد مافیده، از این حیث که تسلط داره این میت بر رد اون چیزی که در دست اوست، مثلا پولی را بابت اون زمین گرفته، این توانایی این رو داره این پول رو برگردانه. برای چی؟ لتملک منتقل ان، به ازائه، برای تملک اون چیزی که انتقل انه، به ازائه این مافیده، یعنی به ازائه ثمن، یعنی خلاصه قدرت اینه داره این 1,000,000 تومانی که بابت زمین گرفته برگردونه که زمین رو برگردونه به جیب خودش. فلا تنتقل هذه العلاقه، خب پس منتقل نمیشه این علاقه الا الى من هو كذلك من ورثته، مگر به کسی که این چنین است، من ورثته، از ورثه این میه. چنینه؟ چجوریه؟ یعنی اونی هم که بتونه با دادن این مافیده اون ما به اصطلاح منتقل عن رو برگردانه، کما مر نظیر او فی عکس هذه الصوره و لیست زوجه کذالک. زن این قدرت رو ندارد، قدرت این که این پول را بده و زمین رو برگردونه، برگردونه به کی؟ لتملک المعوض لنفسه. میتونه این کارو بکنه؟ میتونه اون معوض رو دوباره برگردونه و خودش؟ این اصلا محروم از زمینه. فقط تقدم فی مسئلت ثبوت خیار المجلس للوکیل. اونجا گفتیم ان ادله الخيار مسوقه لبيان تسلط ذل خيار على صاحبه. ادله خيار اصلا درست شدن و پای ریزی شدن برای اینکه بیان بکنن تسلط صاحب خيار را بر رفیقش. این یه تسلط بر او داشت من جهت این تسلط این بر او، یعنی چه جوری؟ یعنی اون بشه عبد این؟ میگه نه، من جهت تسلطهی علا تملک ما فیده، از این حیث من جهت تسلط ذلخیار علا تملک ما فیده صاحبه. ذلخیار تملک داشته باشه، اونی که تو دست اونو دوباره مالک بشه. فلایت کتبه ها، پس به این ادله ثابت نمی شود تسلط الوکیل علا ما وصل الی لموکله. پس با این ادله تسلط وکیل بر اون چیزی که به موکلش رسیده ثابت نمیشه. و ما نحنفی کذاله، دقیقا اومده ما نحنفی را با مسئله وکالت قیاس کرده، گفته اینجا مثل اونجا، همطور که اونجا الا اینکه براش خیار قرار بدن و الا این حق به اون منتقل نمیشه، در ما نحنفی هم مثل هم. خب و یمکن دفع او، حالا باز دوباره نظر معلوم شد میخواد برگرده، یعنی دفاع بکنه از صاحب ایزا، یعنی این قول به رد و قول به عدم ارث مطلقا رو رد بکنه. ببینید قول اول میگفت ما چه در مورد چیزی که از ملک مورث خارج بشه انتقل عنه و چه در مورد چیزی که انتقل الی، میگیم زن زوجه حق ارث حق خیار نداره و این حق به او به ارث نمیده. دلیلی هم گفتن و صاحب ایزا اشکال کرد، مرحوم شیخ جواب دادن، حالا میخوان بگن گویا حق با صاحب ایزا یعنی قائل به تفصیل میشن. مرحوم شیخ میخوان بگن که نه، حق مسئله در اینجا اینه، بگیم نسبت به اون صورتی که زمین از ملک مورث خارج شده انتقل عنه الی الغیر، در اون صورت حق فرض نیست. یعنی اگر این آقای میت قبل از مردن زمین رو فروخته و منتقل شده و حق خیار داشته، این حق خیار به سایر ورثه میرسه اما به زوجه نمیرسه. اما در اون فرض دیگرش، یعنی فی منتقل الی، یعنی اونجایی که این آقای مورث قبل از مردن زمینی را خریداری کرده، در این فرض به صاحب خیار بوده، در این فرض میگن حق خیار به این زوجه هم میرسه، علاوه این که به اصطلاح همه و راست داره، این هم این حق را داره. پس تفسیر قائل میشن بین اون صورتی که انتقل عنه، میگن اینجا حق خیار برای زن نیست، و اون صورتی که انتقل الی و میگن اینجا حق خیار براش هست. خب اما چرا؟ دلیل بر این ادعا چیه؟ خوب دقت بفرمایید. دلیل مرحوم شیخ اینه، میگن ببینید در این فرضی که این آقای مورث قبل از مردن یک زمینی رو خرید، راستی یه جای زمینی رو دیده خوشش آمده این زمین رو خریده، ولی حق خیار گذاشته برای خودش، اینجا به واسطه این حق خیار، خوب دقت کنید اینجا رو، به واسطه این حق خیاری که مورث برای خودش قرار داده، از همون اول ملکیت خریدار نسبت به ثمن این معامله متزلزل بود. دسته زمینی رو در همین اطراف قم خریده، 1,000,000 تومان حق خیار گذاشته برای خودش، خب از همین اول ملکیت خریدار ببخشید فروشنده نسبت به این 1,000,000 تومان این متزلزله، این تزلزلش ناشی از همون حق خیاری است که مورث برای خودش گذاشت، حق زمین رو خریده حق خیار گذاشت، پس ملکیت او متزلزل. خب اگر مالکیت این آقای فروشنده زمین بر ثمن متزلزله به واسطه اینکه هر لحظه ممکنه خود مورث یا ورثه او اعمال خیار بکنن و معامله رو فسخ بکنن، پس این ملکیت از اساس متزلزله و فرقی هم نمی کنه چه زوجه خیار داشته باشد چه نداشته باشه، بالاخره یه نفرم که خیار داشته باشه چه مورث چه ورثش، ملکیت اون فروشنده نسبت به ثمن و ما به ازای زمین یه ملکیت متزلزل. خب حالا اگر فرض فرمایید کسی آمد این معامله را فسخ کرد، خب اگر فسخ شد نتیجه اینه زمین برگرده به جیب فروشنده، ثمن بیاد تو جیب ورثه، اگه ثمن آمد مسلم این زن هم در این ثمن سهم داره، چون دیگه زمین نیست که، ثمن اوست، پوله، در او سهم داره. خب چون این چنین است که به هر حال اگه پول برگرده یه چیزی هم به این میرسه، لذا این حق فسخ داره، این میتونه برای استیفاء حق خودش از ثمن بیاد معامله را فسخ کنه، پس در این صورت حق فسخ برای زوجه وجود داره. و اما قیاس شما با مرحوم شیخ میفرماید قیاس شما با مسئله وکالت قیاس مع الفارق، بین ما و بین وکالت فرق، فرق چیه؟ میگن ببینید در وکالت درسته، در مسئله وکالت ملکیت طرف مقابل وکیل متزلزله، ولی این تزلزلش به خاطر چیه؟ در صورتی است که وکیل حق خیار داشته باشه، اصلا وکیل رفته معامله کرده، در چه صورت ملکیت متزلزله؟ وقتی وکیل حق خیار داشته، اما در ما نحن فی متزلزل بودن ملکیت اون فروشنده زمین آیا تابع خیار زوجه است؟ نه، چه زوجه خیار داشته باشه چه نداشته باشه، ملکیت او علی ای حال متزلزل. پس بین مسئله وکالت و بین ما نحن فی فرق. خب اینجا یه سوالی ممکنه به ذهن شما هم اومده باشه، بنابراین فرمایید سوال اینه، خب اگر این دلیل داشت شما در فرضی که انتقل الیه جاری کردید و به اعتبار این دلیل گفتید زوجه حق فصل داره، خب ما این همین دلیل را در صورت دیگه هم میگیم، در کدام فرض؟ انتقل عنه. شما دارید این دلیل را در صورتی که از ملک به اصطلاح زمین به ملک این مورث میت داخل شده جاری میکنید، میگید اگر این رب زمینی رو خرید زوجش حق فصل داره، اما اگر زمینی رو فروخ حق فصل نداره. ما سؤالمون اینه چه فرقیه بین این دوتا؟ این مستشکل میگه چه فرقیه بین اونجایی که زمینی را خریده باشد که شما میگید اینجا حق فصل داره و اونجایی که زمینی را فروخته باشد شما اینجا میگید حق فصل نداره، چه فرقی است بین این دو تا؟ این همین دلیل، یعنی مسئله تزلزل ملکیت در اون فرض هم دارید. شما اینجا میگید ملکیت متزلزله به خاطر خیاری که دارن و ممکنه به این جهت و برای این جهت که زن بتواند حق خودش را استیفا کنه وارد بشه و بتونه خیارش رو اعمال کنه، این همین دلیل رو در اینجا میگیم. خب اینجا هم ملکیت اون به اصطلاح خریدار زمین بر زمین متزلزل، ملکیت ورثه هم بر این ثمن متزلزل، چون حق خیار دارن. وقتی ملکیت او بر زمین متزلزله پس اینا می توانن از شما حق خیارشون رو اعمال کنن، زمین را برگردن. مرحوم شیخ جواب میده نه، بین این دو صورت فرقه، فرق وجود داره. فرق چیه؟ می فرماید فرق اینه که در این فرض این ورثه فقط نسبت به سهم خودشون حق فصل معامله رو دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا 1,000,000 تومان گرفتن، باباشون 1,000,000 گرفته زمین رو فروخته بوده و این بین اینا تقسیم شده، اینا نسبت به سهم خودشون میتوانن برن این معامله رو به هم بزنن، اما نسبت به این سهمی که گیر زن آمده اونا دیگه حق به هم زدن معامله را ندارن. لذا اینجور نیست که ملکیت نسبت به کل زمین متزلزل باشه، نسبت به اون یه تیکهی که سهم این زنه دیگه متزلزل نیست، چون اون حق خیار نداره. اونها نسبت به اون قسمتی که سهم خودشون هست میتوانن معامله رو به هم بزنن، لذا نسبت به همون مقدار ملکیت متزلزل. لذا پس اون دلیل در اینجا جاری نمیشه. البته این دیگه اگر این رو بگیم لازمش تبعض صفقت، تبعض معامله است، یعنی معامله نسبت به بعضیش فرض بشه اون سهم باقل برسه، و نسبت به سهم این زن قابل فسخ شدن نیست. پس بین ما نحنفی و اون صورت فرقه. نتیجه نظر مرحوم شیخ موافق با صاحب ایزاه. صاحب ایزاه هم در واقع در مقام تفسیر قول والد بزرگوارشون مرحوم علامه این حرف را مطرح کردن و نظرشون اینه، تفصیل بین اونجایی که انتقل عن الوارد یا اون چیزی که انتقل الى الوارد، میگه در اون موردی که چیزی از وارث به غیر منتقل بشه زن حق به فسخ نداره، اما در چیزی که انتقل الی زن حق به فسخ داره. عبارت رو دقت کنید. و یمکن دفع اوهو، یعنی دفع این تضعیف، در واقع دفاع میشه از صاحب ایزا به ان ملک بایع الارض لثمن، ملکیت فروشنده زمین. فروشنده زمین کیه؟ فرض کنید اسم‌گذاری کنید، میت ما اسمش زیده، اون طرف مقابلش اسمش عمرو. خب این داره کدوم فرض میگه؟ بایع ارض، یعنی اونجایی که زید که میته و قبل از مردنش رفته یه زمین را از عمرو خریده. خب وقتی از عمرو زمین میخره، اون فروشنده زمین نسبت به ثمن که این زید به او داده چی میشه؟ مالک میشه دیگه. پس ملک فروشنده زمین نسبت به ثمن اون زمین لما کان متزلزلن، این ملکیت امر بر این پولی که بابت زمین گرفته متزلزله. چرا متزلزله؟ چون حق خیار اون آقای میت داشته، حالا برثش دارن و فی معرض الانتقال الی جمیع الورثه. خب چون اینجوری اقتضا بقاء هذا التزلزل بعد موت ذلخیار، خب این خیار این تزلزل اقتضا میکنه که صاحب خیار بعد از مردن صاحب خیار این حق برای همه باشه از جمله زوجه. و ان لم یکن لها تسلط علی نفس الارض، اگر چه تسلطی بر خود زمین نداشته باشه، اما تسلط بر این که بخواد این زمین رو برگردونه و ثمن رو بگیره که داره، چون نسبت به ثمن سهم داره. و الفرق بین ما نحنفی و بین ما تقدم فی الوکیل، اما این قیاسی که شما کردید ما نحنفی را به مسئله وکالت اینه، ان الخیار هناک و تزلزل ملک طرف الاخر، یعنی در بحث وکالت، و اینکه ملک طرف دیگه متزلزله و کونه فی معرض الانتقال الی موکل الوکیل، و اینکه این در معرض انتقال به موکل اون وکیله، ها کان متوقفا علی تسلط الوکیل علی مافیته، همه اینها متوقف بر اینه که وکیل مسلط باشد علی مافیته طرف آخر. یعنی چی؟ یعنی تزلزل ملکیت طرف دیگر منوط به داشتن خیار وکیله. اگه وکیل خیار داشت ملکیت او متزلزله، اما اگر وکیل خیار نداشت دیگه ملکیت او متزلزل نیست. و تزلزل ملک طرف آخر، اما اینجا هنا تزلزل ملکیت طرف دیگر در اینجا در همین محل بحث ما، و کونه فی معرض الانتقال الالورثه و اینکه این در معرض انتقال به ورثه ثابتون علی کل حال علی ای حال ثابته. علی کل حال یعنی چی؟ خودش میگه ولو لم نقل به ثبوت الخیار للزوجه. پس ببینید تزلزل در بحث وکالت دائر مدار خیار وکیله، اینجا تزلزل دائر مدار خیار زوجه نیست. اینجا چه زوجه خیار داشته باشه چه نداشته باشه ملکیت متزلزله، به خاطر باقی الورثه حق دارن میتونن برگردن. اما در مسئله وکالت اینجور نیست، اگر وکیل خیار نداشته باشه اصلا ملکیت متزلزل نیست. از همون اول اون بایه عرض مالک ثمن میشه، اونم قطعا نه متزلزلن. اینا فرمودی فإنه داره اون دلیل میاره چرا اینجا ثابتون علی کل حال. فإنه باقی الورثه لو رد الارض، اگر زمین را برگردانن و استرد الثمن و ثمن را استرداد کنن شارکت هم از زوجه فیه در ثمن فیه فی ثمن، اینجا زن تو ثمن هم با اینا شریک میشه. فحق الزوجه فی ثمن المنتقل الی البایع ثابت. پس ببینید این ثمنی که از ملک مورث خارج شد رفت تو جیب فروشنده زمین، چون ملکیت متزلزله هنوز حق زوجه نسبت به او چیه؟ باقی. اگه ملکیت متزلزل نبود دیگه به طور کلی هیچ، اون که دیگه از همه قطع میشد. اگه ملکیت متزلزله خب این ارتباط و علقه او با اون هنوز باقیه. فلها استیفاءه بالفعل، پس لزوجته چون هنوز حق او در ثمن باقی است میتواند با فسخ استیفاء حق خودش رو بکنه. بله، لذا در این صورت میگیم زوجه حق فسخ داره. خب چی؟ یعنی منظورتونه که قطعی باشه، یعنی مقابل متزلزل میگید دیگه. نه تنها این، بقیه هم حقی ندارن، یعنی خیاری نباشه باباش زمین رو خریده و پولشو داده. بله، نذاشته. نه تنها این زوجه، بقیه هم دیگه ارتباطشون قطع میشه. اما اگر ملکیت متزلزل شد درسته این از زمین ارث نمیبره، ولی غیر زمین ثمن اون 1,000,000 تومان که ارث میبرده. خب به همون میزان که بقیه نسبت به اون ثمن حق بازگردوندن دارن، به همون میزان این هم این حق بودن. ثم این نمازو کر، حالا اینجا این گویا اشکال، این انقلت انقلت هستن. این نمازو کر واردون علا فسخ باقی الورثه للارض المبیعه به ثمن معین تشترک و فیه زوجه. خب اینی که گفته شد این دلیل این توجیه وارده در فسخ باقی ورثه چی را؟ زمینی را که فروخته شده به ثمن معین. تا اینجا فرض در زمین خریداری شده بود، این دلیلی که تا اینجا بیان کردن مال اونجایی بود که این آقای مورث رفته زمینی رو خریده یه پول داده. میگه این این در اون صورت هم میاد. کدام صورت؟ اونجایی که زمینی رو فروخته و در مقابل یه ثمنی. ببینید میگه در مورد فسخ بقیه یه ورثه نسبت به زمین فروخته شده در مقابل یک ثمن معین، خب که تشترک و فیه در این ثمن معین از زوجه. خب رفته زمین و فروخته، دقت میکنی؟ فرض رو بگید اینجا رفته زمین و فروخته 1,000,000 تومان خیارم گذاشته برای خودش، زمین از ملک او خارج شد، چش سمن آمد، این یعنی مالک سمن هست یا نیست؟ بله، یعنی سمن رو مالک شد. خب دیگران میتونن به هم بزنن یا نه؟ بله. پس این تزلزل ملکیت هست. پس اگه تزلزل بود این میتونه این سمن رو برگردونه و زمین برگردونه. حالا کار نداریم به جیب او بیاده نه، ولی حق به هم زدن معامله رو داره. الا فرموشه فره جواب میده که نه، باقی برسه به چه ملاکی میخوان بیان این معامله رو به هم بزنن؟ فقط به اندازه سهم خودشون، بیشتر از اون که نمیتونن. اونا یه مقدار پول گرفتن، میخوان اون پول رو برگردونن، زمین رو بگیرن. اونا به اندازه خودشون میتونن این کار رو بکنن، اما برای این زوجه اونا نمیتوانن این کار رو انجام بدن. میگه الا ان یلتزم عدم و تسلطهم علی الفصل، ملتزم بشیم به این که اونها یعنی باقی ورثه تسلط بر فصل ندارن الا فی مقدار حصتهم من الثمن، الا به همون مقداری از ثمن، اون مقدار سهم خودشون از ثمن. فیلزم تبعیض و صفقه، لازمش تبعیض معامله است. معامله نسبت به این سهم زوجه میشه لازم، نسبت به سهم باقی الورثه متزلزله. فمختاره فی الایذاء من التفصیل مفسرا بهی عبارت والده فی القواعد لا یخلو من قوته، لذا اونی را که در ایذاء اختیار کرده من التفصیل، تفصیل بین چی؟ تفصیل بین اونجایی که انتقل ان، که اینجا میگن ارث خیار به ارث نمیرسه، و انتقل الی که میگن اینجا خیار به ارث میرسه. حالا عبارت قواعد رو میخونن، چون در عبارت قواعد یک نکته ای داره، احتیاج به توضیح داره. قال فی القواعد، ببینید ایذا آمده تفسیر کرده کلام پدرش رو علامه رو در قواعد. خب گفته چی؟ گفته الخیار، این حرف علامه است، حرف پدرش. الخیار موروثون بالحصص، خیار به ارث میرسن به اندازه سهمها، یعنی به همون مقدار سهم. کلمال فی ای انواع، کلمال مال چجوری تقسیم میشه؟ به اندازه هر کسی سهم معین داره تقسیم میشه. خیار هم همینجوری فی ای انواع الا الزوجه غیر ذات الولد بالعرض الا اشکاله، مگر زن، اونم زنی که بچه نداره، اونم نسبت به زمین که او میگن ارث نمیبره، اونجا به ارث نمیرسه. الا اشکاله اقربه ذالک، اقربش اینه که ذالک انشترا به خیار لترسه من الثمن، اگر چیزی رو بخره به خیار، یعنی حق خیار بگذاره برای اینکه از ثمن ارث ببره. خب ببینید اینجا در مورد اینکه اقربه ذالک، این حرف علامه است. ذالک یعنی چی؟ ارث نمیبره یا میبره؟ ها؟ خب این اقربه ذالک یعنی چی؟ زوجه ارث میبره یا نه؟ میخواد بگه ارث میبره. ذالک ای جواز و ارث زوجه با این خصوصیات از اون حق. خب اجازه بدید چی؟ متوجه نشدم. بحث حق خیاره، نه این که براده اون که مسئله اونا معلومه، از زمین که نمیبره، بحث داره حق خیاره. ذالک ای ارث عرض به حضور شما نسبت به حق فسخ، نسبت به خیار. آره اینو ایشون گفته، صاحب ایضاح پسرش هم تفسیر کرده حرف پدرشو، چون گفت علا اشکاله. علا اشکاله یعنی دو وجه داره، هم میتونیم بگیم نمیبره، هم میتونیم بگیم میبره، هر کدومم برای خودش یه دلیلی داره. اما اونی که نزدیکتره و واقعی به اصطلاح به واقع نزدیکتره به نظر ما، اون احتمالی است که بگیم زن حق خیار را به ارث میبرد. خب اما این ذالک را بعضی جور دیگه معنا کردن. مرحوم صاحب ایضاح فخر المحققین عبارت پدرش رو اینجوری معنا کرده، اقربه ذالک را گفته، یعنی ای جواز و ارث زوجه. اما مرحوم محقق کراکی در مقابل این ذالک را به عدم معنا کرده، گفته ای عدم و جواز ارث زوجه. این میگه اقرب اینه که زوجه ارث میبره خیار را، اون میگه اقرب اینه که ارث نمیبره. یعنی دو جور از کلام علامه فهمیدن. ببینید الان قال فی الایضاح ینشا الاشکال، در ایضاح اینجوری گفته، گفته اشکال ناشی میشه از چی؟ من عدم ارثها منها. عدم این وجه چیه؟ این وجه عدم ارث خیار، زوجه ارث نمیبره. من عدم ارثها منها، ارث زوجه منها ای من الارث، فلا يتعلق بها، پس این ارث متعلق به این زوجه نمی شود. فلا ترث من خیارها، وقتی زمین بهش منتقل نمیشه، خیارش میخوای بهش منتقل بشه. و من ان الخیار، این وجه برای ارث بردنه. گفتن ان الخیار لا يتوقف على الملك، خیار متوقف بر ملک نیست. کل اجنبی، مگه کسی که اجنبی باشه مالک نباشه نمیتونه خیار داشته باشه؟ چرا؟ اینجا هم همینجور. ثم فرع المصنف، و اینو داره ایضاح کلام پدرش داره تفسیر میکنه، چون گفت انشترا به خیار لترس من السمن، میگه فرع المصنف یعنی پدرش، اگر اشترا المورث به خیار، مورث بره به خیار چیزی را بخره، یعنی یه چیزی را بخرد برای خودش خیار قرار بده، فل اقرب و ارثها من الخیار، اقرب این است که او از خیار. چرا؟ لان لها حقا فی الثمن. ببینید تقریبا دلیلش هم شبیه همونیست که ایشون گفت، لان لها این زوجه حقی در ثمن داره، بنابراین میتواند به ارث ببره. البته و یحتمل عدمه، احتمال هم داره بگیم ارث نمیبره خیار را. چرا؟ به خاطر اشکال دور. الان میگن لأنها لا ترس من الثمن الا بعد الفرق. ببینید میگه این زن چه ارث میبره؟ این فقط نسبت به ثمن میتونه ارث ببره. چه میتونه ارث نسبت به ثمن را بگیره و مالک بشه؟ وقتی پس لذا لا ترث من الثمن الا بعد الفس. حالا فلو علل به ارثها، اگر تعلیل بشه به ارث این زوجه، یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه خود فسق هم متوقف بر ارث بردن بشه، این داره دور پیش میاد. یعنی از طرفی ارث بردن بشه متوقف بر فسق، از اون برم فسق متوقف بشه بر ارث بردن. ولی اصح و اختیار المصنف، اصح اختیار مصنفه. ببینید ایشون اختیار مصنف رو چی بمیده؟ ذالک رو چجوری معنا کرده؟ همون جواز دیگه، جواز ارث در این صورت. لأن الشرائع یستلزم منعها من شیء، چون خریدن مستلزم منع اون زن است از چیزی که نزله الشارع منزلت جزء من الترکه، شارع او را نازل منزله یک جزئی از ترکه قرار داده. و هو الثمن، فقط تعلق الخیار به ما ترسو منه، پس خیار عرض به حضور شما به او به ارث میده. وقد حمل العباره على هذا المعنى السيد العمید الشارع لل کتاب. غیر از مرحوم فخر المحققین کسان دیگر هم بودن از عبارت علامه اینو فهمیدن، اقرب و ذالک رو چی فهمیدن؟ ارث بردن نسبت به خیار در این فرد. اما وستظهر خلاف ذالک من العباره جامع المقاصد، اما صاحب جامع المقاصد جور دیگه معنا کرده که حالا